بسم الله الرحمن الرحیم. من عرضم رو از اینجا شروع میکنم، اینکه عظیمترین استقبال تاریخ از ایشون شد و بعد عظیمترین تشییع جنازه تاریخ بشر، یعنی تشییع جنازه ای به عظمت در تاریخ بشر سابقه نداره. در شرق و غرب عالم تا امروز هیچ تشییع جنازه ای مثل تشییع جنازه امام نبوده که میلیون ها انسان میان تو اون هوا، خرداد ماه موقع هوا گرم، ده ها کیلومتر راه رو میلیون ها آدم، زن، بچه، پیر، جوان، ترافیکی که ایجاد شده بود که بخش عظیمی از این مسیر رو پیاده تو بیابان مردم آمدن تا بهشت زهرا، تشنه، گرسنه و در تمام مسیر عشق بریزن و اونایی که گریه نمی کردن، عشق نمی ریختن، دیگه عشقاشون تموم شده بود. اون روز ده ها نفر از دنیا رفتند، هم از غم فقدان امام و دوری از امام و هم مشکلات و سختی هایی که تو این پیاده روی عظیم، تشریع عظیم تاریخی پیش آمد. اون چیزی که به اهمیت این مسئله اضافه میکنه این بود که تو این ده سالی که ایشون در رأس حکومت بود، وضعیت مادی مردم، یعنی انقلاب شده بود، تحریم اقتصادی بود، جنگ پیش آمده بود، کالاهای عادی زندگی همه کوپنی بود، بسیاری از چیزها نبود، یعنی مصارف عادی روزمره مثل صابون، مثل تاید، مثل خیلی چیزها، اینا کوپنی بود، باید برای هر کدوم از اینا تو صف میستد. وقت موشک روز خونه های مردم می آمد، بمباران می شد، هر هفته زمان جنگ در همه شهرها تقریبا تشییع جنازه شهدا بود. به لحاظ مادی چه جاذبه ای داشت، چه انگیزه ای داشتن مردم برای همچین تجلیلی و یه همچین نگاهی به امام و به مسئله. با وجودی که زندگی سخت‌تر شده بود بعد از انقلاب و تو اون دهه اول تحریم اقتصادی، جنگ، ترورها که ما 10-15 هزار نفر ترور شدن در اون دهه و هر روز هر شب احتمال میدادید که فردا یه اتفاقی بیفته و اوضاع به هم بریزه، شرایط اصلا قابل مقایسه با امروز نبود. اونی که باعث میشد با تمام این مشکلات مردم اینجور بیان تو تشییع جنازه این مرد و باز یه حادثه بی سابقه و بی نظیر تاریخی رو رقم بزنن، نشون میداد که باب متافیزیک به عرصه سیاست و انقلابها باز شده، در تاریخ بشر دوباره به روی عالم غیب باز شده. بعد از قرنها که این در به یه معنا بسته بود در عرصه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، با بررسی این دیدگاه‌ها روشن میشه چرا در دوران جوانیش آینده نگر بود و در عصر پیری از هر جوانی انقلابی تر. یعنی ایشون در اون هفته های آخر عمرش بیانیه هایی داد، چون دیگه نمیتونست سخنرانی بکنه و بستری تقریبا بودن، خانه نشین بودن، سخنرانی هایی که بیانیه هایی که در اون چند هفته، چند ماه آخر عمر شریفش نوشت از بیانیه‌هایی که قبل از انقلاب در نجف می‌نوشت انقلابی تر بود. خیلی مهمه که یک کسی بعد از 10 سال حکومت با این همه جنگ و تحریم و مشکلات ذره‌ای تردید در حرف‌ها، ذره‌ای عقب نشینی از اصولش پیش نیاد، نه خسته بشه، افسرده بشه، روحش ساییده نشه و محکم‌تر از قبل سخن بگه. حتی اون لحظه که ایشون پیام قطعنامه رو صادر کرد که خب ظاهرش پذیرش صلح بود، اما در واقع اون پیام، پیام اعلان یک جنگ نبرد انقلابی جهانی بود. تو همون پیامی که ایشون پیام حج داد بعد از قطعنامه، که خب ظاهراً باید ایشون دیگه در اون لحظه پیامش فتیله رو پایین باید میکشید دیگه، چون یک سری ضرباتی خورده بودیم و قاعدتاً بایستی کوتاه می آمدیم طبق قواعد فیزیک مبارزه که همه سیاسیون و به اصطلاح عقلا عالمبری اساس عمل میکنن باید فتیله رو پایین میکشید. امام فتیله رو بالا کشید. اون فتوا و حکم مربوط به سلمان رشدی رو تو پیام حج، پیام بعد از جنگ که مشهور شد به پیام قطعنامه اشون داد و اونجا خطاب به بچه ها، خطاب به رزمنده ها گفت که هیچ چیز تغییر نکرده است، هیچ چیز تغییر نکرده است، کینه های انقلابیتون رو حفظ کنید، کمربندها رو محکمتر ببندید که مرحله جدیدی از مبارزه شروع شد. این انگیزه، این امید، این یقین، این همه نشاط از کجا میاد؟ اینا تفسیر طبیعی نداره. یعنی باید به یک قلمرو دیگه‌ای وصل بود، به ماوراء الطبیعه. اونجا انرژی‌هاش لایتناهاست. در عالم طبیعت و ماده تمام میشه همه چیز. او عالم تمام نشده نیست. یک اتصالی، یک کانالی بین این دو عالم زده شده بود، ایشون زده بود و کل این فعالیت‌های سیاسی اجتماعی تاریخ ساز و تمدن سازی رو که دوست و دشمن میگن سابقه نداشته، یه همچه حرکت عظیم مردمی دینی انقلابی که هنوز امواجش داره جهان اسلام رو و کل جهان رو تحت پوشش قرار میده و امروز باعث شد کسانی که 30 سال پیش میگفتن این انقلاب به جایی نمیرسه و 20 سال 20 و چند سال پیش بعد از رحلت امام گفتن تمام شد دیگه قائل خوابید، امروز در دهه آغاز دهه چهارم این انقلاب و دهه سوم بعد از امام میگن مرکز عالم و کانون حوادث عالم خاورمیانه و مناطق اسلامی است و مرکز اونا انقلاب ایرانه، انقلاب اسلامی است و هیچ تصمیمی در این مورد نمیشه در مورد جهان یا این بخش از جهان لااقل گرفت، هیچ پیشبینی نمیشه در این رابطه کرد الا اینکه نسبتمون رو با امام و ایده های امام و انقلاب امام تعیین کنیم. اینو من محور شروع عرایزم قرار میدم و بعد بعضی دیدگاه های امام رو تو بعضی از عرصه ها به سرعت مرور میکنیم، یه نوع امام خانی میکنیم تا ببینیم که به جای اینکه راجع به امام صحبت بکنیم از امام بشنویم که ایشون راجع به مسائلی که امروز هم همچنان ما درگیر با اون هستیم چگونه می اندیشید و خط امام در واقع حدود و سغورش کجاست. اون مقدمه اینه که عرض کردم در حوزه علوم اجتماعی، در حوزه علوم سیاسی، در حوزه فلسفه تاریخ همینطور کسانی که به نام فیلسوفان انقلاب یا فیلسوف تمدن نظریه پردازی کردن، کسانی که تو عرصه جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی سیاست، جامعه شناسی سیاسی در یک و نیم قرن اخیر در غرب و شرق عالم در این گفتمان مدرنیته، این پارادایم مدرنیته به اصطلاح با دیدگاه‌های مادی همه اتفاقاتی که افتاده و پدیده‌های تاریخی اجتماعی رو خواستن تحلیل کنن و تا حدودی هم از زوایایی تحلیل کردن، چرا به انقلاب اسلامی، به انقلاب امام که رسیدند توپق زدن و سکوت معنیداری کردن؟ چرا هم گورباچوف به عنوان نماد بلوک شرق و جهان کمونیسم و سوسیالیسم اتحاد شوروی، هم او صریحا تعبیر کرد که این انقلاب و امام ایده‌هاش و حرفاش در چارچوب زمان و مکان نیست؟ این عبارت گورباچوف بود و وقتی اون نامه رو به من نوشت و من خوندم دیدم با یه آدم سیاسی، یه آدم متعارفه که دارم اطرافم میبینم تو دنیا من روبرو نیستم و از اون طرف کسی مثل کیسینجر که شاید برجسته ترین استراتژیست و نظریه پرداز سیاسی ایالات متحده باشه در نیم قرن گذشته و در مسائل از فلسطین و اسرائیل تا انقلاب تا مسائل روابط آمریکا با چین و مسئله مارکسیسم و مسئله آمریکای لاتین، همه جا نظریاتی داد که سنگ بنای بسیاری از موضع‌گیری‌ها در سیاست خارجی آمریکا شد و در این حال یک یهودی و صهیونیسته و اصلا کیسینجر تو دوره ما ضرب المثل سیاسیگری بود، اصلا سیاست بازی و سیاسیگری. مثلا فلان کیسینجره یعنی قدرت تحلیل و پیشبینی و برنامه ریزی و تعیین استراتژیش نمونه است. به لحاظ با معیارهای مادی اینطور بود. این آدم اعلام کرد، چرا این آدم اون گورباچوف چپ و این آدم هم از طرف جناح راست لیبرال سرمایه‌داری اعلام کرد که ما منطق او رو نمی‌فهمیدیم و مطلقا امام این حرف کیسینجره میگه مطلقا این مرد قابل پیشبینی نبود، نمیشد حدس زد که اگه ما این کارو بکنیم او چه کار خواهد کرد. ما همه رو پیشبینی میکردیم که اگر ما تهدید بکنیم او جا میزنه، اگر تطمیق کنیم رشوه بدیم امتیاز بدیم او استقبال میکنه. با همه دنیا ما اینجوری برخورد کردیم بر اساس معادله عرضه و تقاضا، بر اساس معادله های عادی مادی که عمل الف عکس العمل ب داره، عمل جیم عکس العمل دال داره. هیچ کدوم از این فرمولای ما با او تایید نشد. وقتی تهدید میکردیم با تمام قوا محکمتر میستاد. وقتی کوتاه میامدیم و میخواستیم امتیاز بدیم قاطع ما رو پس میزد. تمام تصمیمایی که میگرفت برخلاف نرم سیاست هایی بود که ما در این دوره سیاست های غرب و شرق که دیده بودیم و بر اساس او ما دنیا رو داشتیم کنترل میکردیم. او کاری که او کرده بود آمد منطق ما رو به هم زد، بازی ما رو به هم زد، یه بازی دیگه شروع کرد و به ما و به دنیا گفت که من اصلا بازی شما رو و قواعد شما رو قبول ندارم، من تو زمین شما بازی نمیکنم. یه قواعد دیگه ای تعریف کرد، بر او اساس بازی کرد و ما رو مجبور کرد که بریم تو زمین او بازی بکنیم. اینه که هم رهبران درجه یک بلوک شرق کمونیسم سوسیالیسم و هم رهبران درجه یک استراتژیستای درجه اول بلوک غرب نظام لیبرال سرمایه‌داری و جناح راست هر دو گفتند که ما منطق این آدم رو نفهمیدیم که اصلا معیارش برای تصمیم گیری ها سود و ضرر صرفا دنیوی و مادی نبود. اون منطق همونی بود که امام میگفت ما مأموریم به تکلیف نه نتیجه. اینا اصلا هیچ کدومشون نمیفهمیدن یعنی چی، چون اینا صرفا برای نتایج مادی عمل میکردن. این که امام میگفت ما مأموریم به تکلیف نه نتیجه، منظور نتیجه عقلایی عقلانی نبود، منظور اینه که ما دنبال نتیجه صرفا مادی یعنی پیروزی، کسب قدرت و ثروت و غلبه نیستیم، نه اینکه ما اصلا به نتیجه فکر نمی‌کنیم. طبیعی است که هر کس وارد عرصه مبارزه میشه یه هدفی داره و حتما به نتیجه فکر میکنه. اگه به نتیجه فکر نکنید که کار ما عقلایی نیست، اصلا کار عقلانی کاری است که به نتیجه میاندیشه. این نتیجه‌ای که امام میگه ما به تکلیف میاندیشیم و مأموریم نه به نتیجه، مرادش نتیجه صرفا مادی خودخواهانه است. یعنی معیار ما برای تصمیم گیری و موضع گیریمون در هیچ جا معیار ما منافع شخصی خودمون نیست و نبوده. دنبال پیروزی هستیم، برنامه می‌ریزیم که شکست نخوریم پیروز بشیم، اما پیروزی مادی رو نمی‌پرستیم، هدف نگرفتیم. این منطقش، این منطق رو نه چپ می‌فهمید نه راست و برای همین غافلگیر شد. شبیه این تعبیر رو آلوین تافلر داره، شبیه این تعبیر رو تئوریسین‌های بزرگ در حوزه فکر چپ یا راست در جاهای مختلف دنیا دارن. یعنی همه رو متوقف کرد، قدرت داوری و پیشبینی از اونا گرفت. چرا؟ برای که با یه منطقی حرف زد که مدت‌ها بود این منطق حذف شده بود از عرصه، از عرصه فعالیت سیاسی اجتماعی، و اون منطق انبیا بود. برای که دست کم یکی دو قرن بود که در تمام دانشگاه‌های دنیا از بخصوص از قرن 19 به این ور همه جا الان هم هست، در رشته‌های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی، تو همه این عرصه‌ها که ایدئولوژی‌های مادی مبنا شد برای تئوریزه کردن پدیده‌های اجتماعی، یعنی از موضع مادی و صرفاً فیزیک جامعه مسائل تحلیل شد، حالا یا با روی کرده چپ یا با روی کرده راست. همه اینا برای از توافق داشتن که متافیزیک اسطوره است و همه متافیزیک ها به یک اندازه و به یک معنا اسطوره است و اینا رو از عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی حذف کرده بودند، چون که الان هم گفتمان غالب در رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی در همه جای دنیا از جمله در خود کشورهای مثل ما که صرفا بر اساس ترجمه پیش میرن، بازم مبنا تقریبا همین. توی این مبنا که گفتن میگفتن و میگن متافیزیک اسطوره است، تحت عنوان عقلانی سازی و اسطوره زدایی از علوم اجتماعی و از انسان شناسی، تاریخ شناسی، انقلاب شناسی گفتن ما مسائل رو تحلیل میکنیم و بنابراین همه انقلاب ها صرفا ریشه مادی دارن، بگردید ریشه های مادیش رو پیدا بکنید، حتی خود حرکت انبیا رو، یعنی اصل دین رو هم شما میدونید، اینا وقتی دین رو تحلیل میکنن، توزیع روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، فنومنولوژی یا پدیدارشناسی دین، توزیع تاریخ دین، اینا همه به عنوان یک پدیده اسطوره‌ای، یک پدیده سمبولیک یا رمزی، یک پدیده تاریخی، یک پدیده باستانشناسانه، یه چیزی که خود بشر به دلایل مختلف درست کرده دین رو. چپا میگفتن که مثلا پدیدار شدن اصل دین و ایمان به متافیزیک منشأ اقتصادی و طبقاتی داره و داشته. تفکر لیبرال سرمایه داری اساسا دین رو به عنوان سنت از عرصه مفاهیم عقلانی بیرون میدونسته و میدونه، به عنوان اساطیر مطرحش کرده و نیازهای فردی. وقتی که اینا رو کی به وجود آورده؟ بعضی ها گفتن آقا طبقات فقیر و ضعیف متافیزیک و ایمان دینی رو به وجود آوردن برای که خودشون توجیه بکنن، فشارهایی که برشون میاد تحملش آسان باشه. اصلا این تعبیر مارکس که میگه دین تریاک یا افیون توده هاست، منظورش توهین به دین نیست. اون میخواد بگه که تازه انسانی ترین وجه فرهنگ خودساخته بشری که ریشش در هر صورت مادی و طبقاتی است، انسانی ترین بخشش دینه، چون میخوان این وضعیت های طبقاتی اینا رو دین رو ساختن برای اینکه توجیه بکنن وضعیت رو و بتونن تحمل کنن. چطور تریاک یه آدمی رو که یه رنجی درد چیزی داره فکر میکنه با این جواب میرسه، در حالی که جوابی وجود نداره، فقط ذهن تو تخدیر میکنه که تو دیگه به مسئله فکر نکنی، خیالت راحت کنه. از اون طرف هم گفتن دین یک مسئله کاملا فردی است. یه عده گفتن دین رو سرمایه‌دارا درست کردن برای تسلیم کردن و ایجاد روح سازش و تسلیم در طبقات فقیر. یه عده گفتن فقرا درست کردن برای توجیه خودشون. یه عده گفتن جهل بشر به علل و عوامل باعث شده دین و تفکر دینی و اعتقاد به متافیزیک درست شد. یه عده منشأش رو بردن تو ترس. بنابراین تمام اینا تو حوزه‌های تقریبا ایدئولوژیک علوم انسانی که در دنیا تدریس می شده و میشه از به خصوص نیمه قرن 19 تا امروز الان بیش از 150-160 ساله مبنا رو برای گذاشتن که اصلا دین و اعتقاد به متافیزیک و اینا اسطوره است، خرافه است، دروغه. بعد اختلاف داری بود که حالا این چی شد که به وجود آمد، چه نیازی داشتن، بر اساس کدام نیاز بشری، کدام ضعف بشری به وجود آمد و کی درست کرد اینو. مبنای تحلیل انقلاب ها هم همینه توی تفکر. اینکه شما بگی آقا یک ایمان به اعتقاد متافیزیک و ایمان به غیب، ایمان به خدا، به توحید، به معاد، به عدل، اینا منشأ یک حرکت اجتماعی میشه و اینا دین منشأ الهی دارد نه منشأ بشری. و توضیح وقتی میگی با توضیح الهی بدی نه فقط توضیح بشری، البته آثار بشری در جامعه داره، یعنی میشه از موضع جامعه شناختی، روان شناختی، پدیدار شناختی، تاریخی هم میشود به دین نگاه کرد، اما به شرطی که پیش فرضت این نباشه که دین منشأ الهی ندارد، ساخته بشره و دروغه. برای اساس که متافیزیک دروغ است، اسطوره است، بعد بگی حالا ما بخوایم تحلیل بکنیم یه انقلابی رو، یه حرکت تاریخی رو، مبنا رو میذاریم برای که خب اصلش که اسطوره است، این که نمیتونه او باشه. حالا ببین پدیده ها علل اجتماعی، اقتصادی، طبقاتی، تاریخی، اینا رو بررسی کنیم که چرا این شد، چرا این اتفاق افتاد. خب امام آمد اینو شکست. اصلا این طرز نگاه به مسئله پدیده های انسانی رو زیر سوال برد. گفت یه غیر از این منطق مادی که شما برای همه چیز صرفا دنبال منشأ و هدف مادی، هم منشأ مادی هم هدف مادی میگردید، یه منشأ الهی و اهداف الهی وجود داره که اونا اتفاقا درستتر توصیف و توضیح میده پدیده های تاریخی رو، به خصوص پدیده های اصلاحی تاریخ رو. اون جایی که عقلانیت نظری و عقلانیت عملی باید با هم مطابق بیفتن، مشکل این تفکر برجسته تر میشه. این که مرز اساطیر با ارزش ها کجاست، چی اسطوره است، چی ارزشه و ارزش چرا اسطوره هست یا نیست، تفاوت ارزش با اسطوره چیه، اینا حرفایی است که اینا در منطق این منطق مادی تحلیل انقلاب ها اساسا مطرح نبوده و لذا کل ارزش های دینی اخلاقی رو در معرض اتهام و برچسب اسطوره بودن قرار میدادند و میدن هنوز، و اصل اخلاق رو، اصل ارزش ها رو یه توهم، یه اعتبار محض، یه قرارداد محض میدونستند و میدونند. کسایی که بخوان از این منظر تو حوزه علوم اجتماعی انقلاب امام رو تحلیل بکنن حتما به خطا میفتن، به بنبست میرسن و خیلی از اتفاقات انقلاب رو و موضع‌گیری های امام رو اصلا نمیتونن تحلیل کنن. و مسئله هم با لفاظی حل نمیشه، باید درست تحلیل کرد، باید دید که آیا تعریف های قراردادی که از علوم اجتماعی شده و علوم اجتماعی کردن از پدیده های اجتماعی مثل انقلاب ها، از جمله انقلابی با شعار دینی، اون ابهامات معرفتی و فلسفی که دارن توی قضیه اینو چطوری میخوان و میتونن حل کنن. یعنی اگر به بعضی سوالات تو حوزه مباحث دینی و فلسفی جواب واضحی داده نشه، با پیش‌فرض‌های مادی نمیشه یک انقلاب الهی رو درست تحلیل کرد، نمیشه. وقت بعضی از دوستان و بعضی از دشمنان، همه دشمنان شاید و بعضی از دوستان حتی، از جمله به این دلیل در تحلیل مسائل انقلاب اشتباه کردن و بعضی ها راهشون رو کم کم از راه امام جدا کردن تو اون 20 سال، تو اون 10 سال راهشون رو جدا کردن از راه امام، کنار امام بود، جسمشون به تعبیر از تعمیر اجسامهم، اجسامشون کنار هم دیگه، اما قلوبهم شتا، قلبها پراکنده بود و لذا سر یه بزنگاهایی با اینکه سوابق فداکاری هم گاهی داشتن از امام جدا نشدن. بنابراین هر کس میخواد انقلاب امام رو تحلیل بکنه بایستی حتما به این مبنا توجه کنه: عقلانیت، ارزش، هدف، تناسب وسیله با هدف، مفهوم اسطوره، مفهوم توهم، توهم زدائی، اسطوره زدائی، اینا رو باید درست بررسی کرد و الا یه ابعاد رادیکال داده خواهد شد به سوء تفاهم هایی که در رابطه با امام و انقلاب وجود داره. حتما باید قبل از ورود به عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی تکلیف اون رو با مبانی دینی و فلسفی انسانشناسی، جهانشناسی، تاریخشناسی باید تبیین بکنیم. علوم اجتماعی که مبتنی باشن در مفروضات ضد متافیزیک، اینا یه جور یه انقلاب اجتماعی رو تحلیل میکنن. علوم اجتماعی که مبتنی باشن در یک نظام متافیزیک ولی از نوع متافیزیک غیر دینی، غیر توحیدی، یه جور تحلیل میکنن. اونایی که بر اساس علوم اجتماعی که مبتنی باشن در یک بر مفروضات و مبانی، مبادی تصوری و تصدیقی و یه اصول موضوعی که بر اساس یک نظام متافیزیک الهی است، انقلاب امام رو و بلکه قبل از اون حرکت انبیا رو در طول تاریخ یه جوری دیگری تحلیل میکنن. وقتی که تحلیل متفاوت و متضاد شد، توصیف، وقتی که توصیف از یک واقعیت متفاوت شد، توصیه ها هم چی میشه؟ متفاوت میشه دیگه. یعنی شما اگر توصیفتون این باشه که این آب خوردنه، آب آشامیده نیست، وقتی یه توصیه میکنین، اگر توصیف تحلیلی باشه که این یه آب آلوده و مسمومه، یه توصیه دیگه خواهید کرد، درسته یا نه؟ توصیه ها مبتنی بر توصیف ها. در علوم اجتماعی، علوم انسانی، هر توصیفی که از انسان میدی، توصیه هایی هم که میکنی متناسب با او خواهد بود. اقتصادش همینطوره، علوم تربیتی، تعلیم تربیتش همینطوره، علوم سیاسی همینه، حتی همه عرصه هاش همینه. تعریفت از عقلانیت اگر منحصر شد به مفاهیم مادی، توصیهات یه جور میشه بگه آقا این عمل عقلانی هست، این عمل عقلانی نیست. اگر توصیفت از عقلانیت یه عقلانیت فراگیر بود، نه فقط عقلانیت مادی، عقلانیت شامل، عقلانیت شامل طبیعت و ماوراء الطبیعه بود، توصیهات فرق میکنه. اگر کسی اینا رو ندونه، خیلی از موضع‌گیری های امام و انقلاب رو، همونطور که بالاتر از اون موضع‌گیری های انبیا رو نمیفهمیدن. اصلا شما فکر میکنید وقتی به انبیا میگفتن مجنون، دیوانه میگفتن، اینا قصد فحش دادن داشتن؟ فحش نمیخواستن بدن، یه توصیفی بود از قضیه. میگفتن این یه حالت عادی نیست، این آدم جن‌زده است. این یک روش عقلایی که ما میشناسیم نیست، با منطق مادی نمیسازه. با منطق ما نباید این کارا رو بکنی تو. یه منطق دیگه است و اون منطق فقط مادی نیست، ماده است به علاوه فوق ماده. سوال از معناداری کل جهان و حیات انسان، سوال از اینکه شرور رو، یا به اصطلاح شرور رو، چگونه توجیه میکنید در عالم، در عالم انسانی و فراتر از اون. رنج هایی که میبریم توضیح باید داده بشه. یک اول باید یک انسان شناسی، یک هستی شناسی باشه که همه اینا توضیح داده بشه توش. و به طور خاص اینجا داریم راجع به امام و انقلاب. امام به عنوان یک پدیده بزرگ اجتماعی تاریخی و بزرگترین انقلاب مردمی در عصر جدید داریم سخن میگیم، چون نه انقلاب فرانسه نه انقلاب روسیه که اینا رو میگن پدران عصر جدید بودن، پدران مدرنیته چپ و راست بودن، هیچ کدوم از اینا مردم به اندازه انقلاب ما تو صحنه نبودن، هیچ کدومشون نبودن. تاریخ چونو برید ببینید، اصلا انقلاب به این شکل نبودن که میلیون ها میلیون مردم هر روز بیان، هر روز کشته بدن، شهید بدن، دوباره بیان تا رژیم سقوط کنه. و بدون جنگ مسلحانه، بدون اسلحه، یعنی حالا اون روز 21 و 22 بهمن حسابش جداست دیگه. بلا این انقلاب یک طرف مردم میگفتن ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. در دنیا هم که انقلابی اتفاق نیفتاده. این موج حرکتایی که دارید میبینید اینا همه بعد از انقلاب ماست. قبل از انقلاب اسلامی در کل جهان عرب، جهان اسلام و بلکه به یک معنا در کل جهان جدید سابقه نداشته که ملت ها میلیون میلیون بیان تو خیابون بمونن، هر روز بیان تا یک رژیم سقوط کنه. تازه اینا ارزان پیروز شدن، تونست با یه ماه هم شاید نشد تو خیابون موندن با کل مثلا کشته ها و شهدایی که دادن. چقدر بوده؟ او یارو فرار کرده. مصر همینطور، مصر دیگه بالاترین آماری که خودشون میدن برای شهدا و کشته هاشون 600-700 تا، 1000 تا نیست. یه انقلابی که با 700 نفر شهید پیروز بشه. من یک جلسه با این مصریا بود، بهشون گفتم ما یک ضرب المثل داریم، میگن باد آورده را باد میبرد. مراقب باشید، انقلابی که آسان به دست بیاد آسون از دست میده. شما فکر نکنید پیروز شدید انقلاب تمام شده، الان شروع انقلابه. رهبریتون کیه، چیه، ایدئولوژیتون چیه، برنامه‌تون چیه، اهدافتون چیه، همینطور گذاشتید به امان خدا، اینا خودش مگه درست میشه؟ انقلاب ما، بهشون گفتم اینا باور نمیگفتم، انقلاب ما از سال 42 همینطور درگیر بود و بعد خود سال 57 یک سال تمام هر روز تو خیابونا مردم میامدن و هر روز شهید میدادن. هر روز ما ده ها و بعضی روزها شده بود که تا چند صد شهید و مواردی مثل هفته شهریور تا چند هزار شهید دادیم. شما کل شهداتون رو هم دیگه میدون نیست. اتفاقاتی که تا قبل از انقلاب ما افتاده در کل جهان عرب و جهان اسلام یا کودتا بوده، کودتای چپی انقلابی، مثلا ناصر کودتا کرد، بعد اسد کودتا کرد، همین قذافی تو لیبی، بعثی‌ها تو عراق، اینا چپا بودن دیگه، به اصطلاح شعارهای مواضع ضد آمریکایی و ضد غربی داشتن. این انقلاباشون بود، مثلا انقلاب به معنی عربی بود نه فارسی، چون عربا به کودتا میگن انقلاب. در ادبیات عرب امروز وقتی میگن الانقلاب، مراد الانقلاب العسکری، یعنی کودتاست. انقلاب به معنی که مردم بریزن تو خیابون اصلا سابقه نداشته تا قبل از انقلاب ما. پس یه پدیده جدیدی اتفاق افتاده. من نمیخوام بگم اینا همشون مستقیم تحت این نسلی که آمده تو خیابون اصلا زمان انقلاب نبوده، ولی رسوباتی که ایجاد شد، سوالاتی که ایجاد شد، گفتمانی که ایجاد شد، امیدی که ایجاد شد، اینا همه بعد از امام بوده. تا قبل از امام کجا مردم جمع می‌شدن؟ تو نماز جمعه شعار سیاسی بدن؟ یا علیه یک رژیم تظاهرات کنند و شعار الله اکبر بدن. اصلا این خبرها نبوده. هر چی بوده همون صدر اسلام و در بعضی از مقاطع انقلاب ها در چیزا بوده، اما معمولا مبارزه مسلحانه و جهاد و اینا بوده، جنگ چریکی بوده یا کودتا بوده، انقلابی نبوده اصلا. اینا پدیده جدیدی است. مستقیم تو علوم اجتماعی، تو سیاست، اقتصاد، حقوق نمیان از این مبانی حرف بزنن، ولی یه مفروضاتی توی حوزه مبانی دارن، آثارشو میگذاره در تحلیل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، نگاه به حقوق بشر، نگاه به مسائل اقتصادی، توصیه‌های اقتصادی، آثارش اونجا میگذره. اگر قبلا اون پرسش‌های بنیادین پاسخ نگرفته باشن یا پاسخ نادرستی گرفته باشن، کم کم هم توصیف‌ها هم توصیه‌هایی که در علوم اجتماعی مندرجه مشکل سردرگمی پیدا میکنه یا تناقض‌گویی پیش میاد و توصیه‌های به اصطلاح تحلیلگران و دانشمندان علوم اجتماعی به همین دلیله که به شدت متفاوت و متضاده. بسته به اینکه چپه یا راسته یا تو کدوم دانشگاه پیش کدوم استاد تو کدوم حلقه فکری درس خونده، اصلا تحلیل اجتماعیش از یک پدیده واحد متفاوت و متضاد میشه. برای که اینا همه یه مفروضاتی دارن از قبل، داده هاشون، اطلاعات سوریشون از یک بغرنج اجتماعی واحد، یک مسئله خاص، یک واقعیت خاص اگر یکسان باشه، بازم میبینید تحلیل و توصیه‌هاشون متفاوت میشه. چرا؟ چون اون مبانی روش شناختی، فلسفی، انسان شناختی، هستی شناختیشون متفاوته، ولی خودشون ندونن یا به زبان نیارن. مثلا شما انسان شناسی یک هندو، یک بودایی رو مبنا قرار بده برای علوم اجتماعی، ببین چی عجب داره. انسان شناسی هندو و بودایی که به کارما، به تناسخ، به نیروانا با اون تفسیر خاص معتقده، این وقتی بخواد یک پدیده اجتماعی رو تعریف بکنه چطوری تعریف میکنه؟ بعد توصیه‌هاش چی میشه؟ کنارش یه مارکسیست بنشونید که به جبر تاریخی مادی و به محوریت ابزار تولید معتقده، همه چیز رو طبقاتی میبینه، همه چیز رو تابع جبر تاریخ و جبر اقتصاد میبینه. این بهش همون پدیده اجتماعی رو برید به این بگید شما به عنوان یک نظریه پرداز در علوم اجتماعی، به عنوان یک جامعه شناس، یک متفکر سیاسی، یک اقتصاددان، یک روانشناس، همون رو بیا تحلیل کن، ببین چی برای تحلیل میکنه. این همون اطلاعات، اطلاعات واحد، نه یک اطلاعات دیگری، همون اطلاعات رو شما بدید به یک لیبرالیست، یعنی کسی که لذتگراست، خودمحور و فردگراست. همه رفتار انسانی رو بر اساس لذتگرایی، خودمحوری و فردگرایی و جبر غریزه تعریف میکنه. به او بگید همین پدیده رو تفسیر کن و بعد توصیه کن. توصیف کن چه اتفاقی افتاده، بعدم بیا توصیه کن که حالا باید چیکار کنم تو حوزه اقتصاد، سیاست، مدیریت، تعلیم، تربیت چیکار کنم. ببین این چی میگه. و همین اطلاعات، همون عینه، عین همون اطلاعات و داده ها رو بذار بده در اختیار یک متفکر مسلمان، یک جامعه شناس، یک سیاستدان، اقتصاددان، حقوقدان مسلمان که مبناش، هستی شناسیش بر اساس توحید و معاد و نبوت و شریعت، انسانشناسیش بر اساس حق و تکلیف، مسئولیت فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، همه اینا رو باید با هم ببینه. حتما شما یک انقلاب، یک پدیده، یک اتفاق رو با اطلاعات واحد به این چهار تا جامعه شناس بدید، قطعا توصیفشون از اون واقعیت متفاوت میشه، توصیه‌هاشون هم متفاوت میشه، مگر اینکه یادشون بره که مبانیشون چیه. یعنی یه انقطاعی پیش بیاد بین توصیف‌ها با مبانی واقعی، یا یادشون بره توصیف چی بود، یه انقطاع پیش بیاد بین توصیه‌هاشون با توصیف‌هاشون. حتما اینا قضاوتشون در مورد مشروع بودن، درست بودن یا نبودن یک رفتار فردی یا اجتماعی، تعریف اساطیر، فرق ارزش‌ها با اساطیر، در این که چه حقوقی داریم، بشر چه حقوقی داره، چه حقوقی نداره، در جهتگیری‌ها، در هویت، در قایات نظریه‌هایی که میدن 100% متفاوته. و ببینیم مبانی هستی شناسی، الهیاتی و متافیزیک حرکت امام کجاست که بعد میاد تو عرصه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تو عرصه فیزیک زندگی خودشو نشون میده. در واقع این فیزیک مبارزه میشه تجلی و انعکاس متافیزیک مبارزه. این اون چیزیست که، اون منطقیست که اینا نمیفهمیدن، هنوزم نمیفهمن. کسانی که دنیا رو بین خودشون شرق و غرب چپ و راست تقسیم کرده بودن یه مرتبه با یه پدیده روشن مواجه شدن که هر چه سعی کردن تحلیلش کنن نتونستن. این کیسینجر گفته بود که این امام، این آقا دشمنیش هم با ما صادقانه است. فرق میکنه دشمنیش با ما با دشمنی های سایر به اصطلاح انقلاب ها و مخالفینمون در دنیا که ما همه رو رصد کردیم، هر کدومشون رو میبینیم میگیم اونا هم یه چیزایی مثل خود ما هم، فقط زورشون کمتره، میخوان از ما بگیرن برای خودشون. دعواشون با ما این نیست که روش تو اصلاح کن، شعارشو میدن، اما دعوای اصلیشون با ما اینه که چرا شما بخورین چرا ما نخورین. ولی این یه مطالبه دیگه ای داره، اصلا دنبال حرفا نیست، این هدفش مبناش منطقش فرق میکنه. دشمنیش با ما هم صادقانه است، این عبارتیه که این به کار برد. هنوزم زنده است، به نظرم 1000 سال عمرشه. اولین نکته تفاوت امام، منطق امام با اینا، در خود علم شناسی است که کی عالمه کی جاهله، علم چیه. امام میگن که من چندان عقیده ای به علم فقط ندارم، علمی که ایمان نیاورد حجاب اکبر میدانم. جاهلانی که این اصطلاحات بلد نیستن، اصطلاحات مثلا فقهی فلسفی حدیث نمیدونم تفسیر اینا کلام اینا بلد نیستن، اصول و فقه اینا بلد نیستن، اینا جهلشون جهل بسیطه، نادانه و دایم نداره، خودش هم خودشو دانا نمیدونه، میدونه که نمیدونه. اما یک کسایی که اینا رو میخونن وارد یه حوزه ها میشن به عنوان روشنفکر، به عنوان عالم، به عنوان چی، و بازم نمیدونن، ولی نمیدونن که نمیدونن، اینا دچار حجاب بزرگتری میشن. و او حجاب این اصطلاحات و کلمات، خودشون خودشونو بازی میدن، میگه من که اینقدر ملایم، من که پروفسورم، من که اینا رو میدونم، اونا رو میدونم، اینا رو میدونم، من بذارم برن، من بذارم برن، این نمیشه که. این با خودش میگه حتما من یک کسی هم، حالا که من یک کسی هم، پس من همه چیز رو میسنجم با خودم، با منافع خودم، با معیارهای خودم. امام میگه که من چندان عقیده ای به علم فقط ندارم، علمی که ایمان نیاورد حجاب اکبر میدانم. ولی از اون طرف خب اگر علم حجاب اکبره، پس کسی دنبال علم نره دیگه، مثل که هم جاهل باشیم بهتره. امام میگه نه، ولی مسئله اینه که تا ورود در حجاب نباشد خرق حجاب نمیشود. میگه تکامل انسان در خرق حجابه، یعنی پاره کردن پرده ها و فاصله ها. این فاصله و پرده باید باشه تا تو بتونی او رو بدری و به نور برسی. این اصطلاحات کمک میکنه که شما او حجاب ها رو بشناسی، موانع رو بشناسی و از اونا عبور کنی. این هست. بنابراین عالم بودن حتما بهتر است از جاهل بودن. اما یه خطری که عالم رو تهدید میکنه و جاهلان رو تهدید نمیکنه و این تهدید حجاب بزرگتر و خطرناکتره، اینه که این با خودش بکنه که حالا که من اصطلاحات رو میدونم، حتما پس من از این کسی که اصطلاحات رو نمیدونه من بالاترم، حتما من از این بالاترم. فکر میکنه که علم این محفوظاته، نمیدونه که اینا علم نیست، محفوظات وقتی علم است که بلا فاصله تبدیل به عمل بشود، یعنی روح ما رو فرا بگیره. بنده الان یه عالمه چیز ممکنه بدونم، ولی وقتی که در رفتار من اینا ظاهر نیست، من به اونا عالم نیستم، من به اونا عالم نیستم. وقت امام میگه که گو که ممکن است گاهی بی حجاب اصطلاحات و علوم به مقاماتی رسید، میشود کسانی بدون اینکه یک کلمه درس دانشگاه و حوزه بخونن اینا عالم باشن، هستن، به نور رسیدن، به حکمت رسیدن، اصطلاحات بلد نیست ولی میدونه اون چیزی رو که باید بدونه. و زیادن کسانی که این درس ها رو خوندن و تو ظلمات و تاریکی هند، چون اصطلاحات بلدن. اما در این حال این که کسانی درس نخونده و استاد ندیده، بدون که با این مفاهیم عمیق الهی آشنا بشن به لحاظ ذهنی، بتوانند به او کمالات برسن، این طریق غیر عادی خلاف سنت طبیعی است. اکثریت از این مسیر نمیرسن، اکثریت باید درس بخونن، باید بشنون. و نادر اتفاق میفته که کسانی بدون معرفت ذهنی به نورانیت قلبی فوری برسن. مگه یک مقاطعی از تاریخ که امام همین انقلاب خودمون همینطور بود توی بحثش داره، میگفت که به عرفا، به اهل سلوک میگفتن که شما 40 سال بس نشستید و اهل سلوک بودید، ریاضت کشیدید، خدا قبول کند. اما یه بار وصیت‌نامه بچه ها رو بخونیم، ببینید اینها یک شبه ره 100 ساله رفتند بدون اینکه فلسفه و عرفان و کلام و منفقه ها اونا بخونن، رفتن رسیدن. شما اصلا قرار بود به اینجا برسید، اینا رفتن. قرار بود به اخلاص برسید، اینا رسیدن. قرار بود به تمام دنیا تو زیر پا بذاری برای خدا و برای حق، خب اینا رسیدن. در حالی که بسا ممکنه ما بنده شما اصطلاحات بدونیم هیچ وقت این کارا نباشید، یعنی در برابر قدرت، شهرت، ثروت، شهوت اینا کاملا وابسته به فاسد شدنی باشون. نوع روش شناسی شما در تحلیل مسائل انسانی تأثیر میگذاره در توصیفی که از پدیده‌های انسانی اجتماعی میدید و بنابراین توصیه‌هایی که میکنید، امر و نهی‌هایی که میکنید، پیشنهادهایی که میکنید، شعارهایی که میدید. دو، تمام اکثر قریب به اتفاق، اگر نگیم تمام، اکثر قریب به اتفاق نظریه پردازی‌هایی که تو عرصه علوم اجتماعی راجع به دین به طور خاص، دین توحیدی و تحولات دینی در تاریخ از جمله انقلاب اسلامی و امام شده، مبتنی است بر روش شناسی های صرفا تجربی که ما میگیم تجربی لازم است اما کافی نیست. صرفا تجربی، انسان شناسی های صرفا مادی، هستی شناسی ماتریالیستی. با این نگاه آمدن سراغ مسائل، با این نگاه وقتی منطق عوض شد حتما داوری و توصیه عوض میشه. و این عرض کردم حرف ما نیست، این اعتراف دو طرف رو براتون ذکر کردم، هم رهبر شوروی رو میگه هم استراتژیست های درجه یک غرب سرمایه‌داری، هر دو گفتن ما منطق اینو نمیفهمیم چی میگه. میفهمیدیم صادقه و براش احترام قائل بودیم و میفهمیدیم برای خودش منطقی داره، اما اون جایی که ما فکر میکردیم الان باید بره عقب نمیره، فقط بلکه میومد جلوتر. نکته بعدی اینه که این مسئله هم در مسائل اقتصادی، هم اجتماعی، هم سیاسی در همه عرصه‌ها دخالت داره به خاطر تفاوت در نوع علم شناسی و معرفت شناسی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.